رادیو کتاب، صدای دانایی، موج اف ام، ردیف 89 مگاهرتز، یکم تا چهاردهم اردیبهشت. این صدای کتاب است، صدای دانایی.
سیمرغ سخن.
به نام خدا و با سلام، من احسان شادمان به عنوان مجری برنامه در خدمت شما هستم با برنامه سیمرغ سخن. این برنامه اختصاص دارد به موضوع هنر ایرانی به روایت نجم الدین راوندی. صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنوید. شما مخاطبان فیخته ی رادیو گفتگو می توانید دیدگاه های خودتان را با شماره پیام اختصاصی 301035 و شماره تلفن گویای 24 ساعته این رادیو 27861035 و یا با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میان بگذارید. لازم به ذکر هست که این برنامه در محل فرهنگستان هنر با همکاری رادیو گفتگو برگزار می شود. آقای دکتر ابراهیم موساپور بشلی به عنوان سخنران این برنامه به تحلیل و بررسی آرا و اندیشه های نمودین راوندی می پردند. با هم این برنامه را می شنویم.
بحث این که چگونه ما نگاه بکنیم به تاریخ با چه رهیافتی، شاید مثال تور ماهیگیری که الان بعضی از کشورها میان و به ما میگن شما با این تورا ماهی بگیرید، ما هم با تورای خودمون یه قراردادی می‌نویسیم، اونها مثلا ماهیای خاویاری و ماهیای درجه یک صادراتی رو میگیرن با توراشون، ما هم تورامون یه سری از این ماهی بی کلاسا رو میگیریم و عرض کنم که میفروشیم. بعد چجوری داستان تور ماهی، روش شناسی و رهیافت مثل تور ماهیگیریه. اگه مثلا ابعاد این خونه های تور فرض کنید که 10 سانت در 10 سانت باشه، ما فقط میتونیم که مثلا به ما میگن ببین این تورای شما درشت بافه، ماهی بزرگا رو شما میتونید بگیرید، در حالی که مثلا ماهی کوچیکایی که تو تور ما گیر نمیکنن، مثلا سه گونه 3 سال به بالای ماهی ها ما میتونیم با این تورا بگیریم، یعنی با توری که به ما دادن ما میتونیم 3 گونه از ماهی های این دریا رو بگیریم که حداقل 3 سال هم عمر دارن، یعنی گوشتشون تلخ و صفر شده. بعد 215 گونه دیگر رو اونها میگیرن که اندازه شون از تورای ما کوچیکتره، یعنی میان توی تور میرن بیرون. این نتورک، این کار فهمیدن این که این ابزار تفهمی که ما باش مراجعه میکنیم به متون چی باشه، یه چیزی شبیه این قضیه توره. ما روشناسی های کلاسیک فقط میتونیم که اطلاعات کلاسیک دریافت بکنیم از متن های کلاسیک. وقتی روشناسی های مدرن و رهیافت های پیشرفته تر رو و ظریف تر رو و دقیق تر رو استفاده میکنیم، چیزهایی تو مثلا میگن ما ها دا داریم که مثلا 4 تا جوون دایی رو فهمیدین که 1400 سال مفسرای بزرگ از قرآن نفهمیدن، میگن خب بله به همین شما نابغه نیستیم، ما ابزارمون فرق میکنه، مفسران گذشته یا محقق گذشته در تاریخ یا در ادبیات خیلی چیزها رو اصلا نمیدیدن به خاطر اینکه عینک نداشتن و این فضل ما نیست، این فناوریه، مثلا تکنولوژی، من عینک ما به نفش میزنم، عینک من قرمز میزنم و خیلی چیزایی رو میبینم که مثلا بوعلی سینا ندیده، ارسطو ندیده، یه بچه 5 ساله می چیزایی رو ببینه که ارسطو نمیدیده، میکروسکوپ داره دیگه، الان بچه 5 ساله میکروسکوپ داره، ارسطو و افلاطون و بوعلی نمیدیدن این چیزا رو. نه توهینی به بوعلی استفاده از میکروسکوپ، نه فضلی برای کودک 5 ساله امروز، ولی مسئله اینه که ما رسمیت بشناسیم این نگاه ها و رهیافت های متفاوت رو. به هر روی اولا درباره نجم راوندی و کتابش، خب استادان بزرگ تاریخ نگاری میگن که، یا منبع شناسی در تاریخ میگن که خب یک تاریخ درجه یک در تاریخ سلجوقیان نیست و خیلی از لحاظ تاریخ سلجوق به این کتاب اعتبار نمی کنن. ما حالا اینجا بحث نقد تاریخی متن نجم الدین و رابطه بین متنی با آثار تواریخ آل سلجوق رو نداریم که بخوایم بگیم چه. متخصصا در این باره حرف زدن، میشه به این مقاله ها مراجعه کرد. به هر روی میگن که این رونویسی کرده از این بر اون بر، کاری نداریم. ما وقتی که توی تاریخ اجتماعی به همچین متن مراجعه میکنیم، اولا هر چه که بر کاغذ نوشته شده در تاریخ اجتماعی فرخنده و مبارک است، حتی اگر یک متن جعلی و دروغ باشه. به هر حال یه دروغی که در تا گفته شده، حداقل در تاریخ اجتماعی دروغ یک منبع مهم حساب میشه. توجه میکنید؟ یا میگن که این احادیث جعلی ان، باید بریزیم دور. خب ما قرار نیست در تاریخ اجتماعی، ما که مجتهد فقه نیستیم، بگیم چون این احادیث جعلی هستن بریزیمشون دور، به درد نمیخورن. در تاریخ اجتماعی میگیم اینا متنی ان که مثلا در قرن ششم جعل شدن به عنوان آنچه که یک متنی که ادبی بازتابنده روحیات و خلقیات و خواسته ها و ناخواسته های گروهی از مردم، یا دست کم یک نفر آدم در قرن ششم هست، بده مراجعه قرار میگیره. یا میگن که فر متن رو از این فرقه ای که از بزرگان فرقه الف علیه فرقه بنوشته و مغرضانه نوشته تاریخ اینها رو، بله در سیاسی نباید به این متن تکی کرد، ولی برای در تاریخ اجتماعی و در تاریخ فرهنگی این یک متن بسیار مهمه برای مراجعه، چون این یک متن جانبدارانه و متعصبانه است. ما اینو نمیذاریم کنار به خاطر اینکه ما در این تاریخ اجتماعی روحیات فرقه الف رو علیه فرقه ب بررسی میکنیم. خب چه فحشایی میدادن، چی میگفتن، ذهنیتشون چی بوده در اون دوره. بنابراین این منبع ما حساب میشه. اون نگاهی که منابع تاریخ نگاری کلاسیک سنتی داریم، ما در تاریخ اجتماعی یا تاریخ فرهنگی مدرن دیگه اون نگاه رو به منابع نداریم. این یک مطلب. مسئله بعدی اینه که به این معنا اگر هم کتاب راوندی یک رونویسی باشد از قسمت‌های تاریخیش از منابع دیگر، اون دو تا نکته است. این که چه گزارش‌هایی کرده و چیا رو گفته مهمه، اصلا چی دزدیده، فرض کنیم سرقت کرده، انتحال کرده، خب چرا اینا رو انتحال کرده. دوم بخش هایی که داره خودنگاری میکنه، از خودش میگه، یه اتوبیوگرافی داره از خودش و خانوادش میده. عنوان این که یک منبعی است که درباره یک انسانی داره خودش گزارش میده، روش شناسی خاص خودش تو مطالعه منابع تاریخی داره و برای ما مهم تلقی میشه. آنچه درباره راوندی میدانیم متاسفانه، و همه ادعاهایی که درباره این بیت متاسفانه فقط مبتنی است بر گزارش خود راوندی. در منبع شناسی و نقد منابع چنین منبعی برای تاریخ نگاری مناسب نیست. یعنی ما نمیتونیم واقعا بر اساس گزارش های شخصی یک نفر، یه خاطرات این هم کتاب خاطراتی که چاپ آدم توی خاطره نویسی، یک متد، یعنی در واقع یک مجموعه ای از آسیب ها رو برای خاطره نویسی تصور میکنیم که میتواند همه این آسیب ها در کار راوندی هم باشه. بنابراین این بحث ما فرضی است که رهیافت به منابعی که خاطره هستند، اصلا بحث تحریف حافظه، تحت تأثیر چه پارادایم ها اینا رو نوشتن، چیا رو سانسور کردن، بنابراین اینا از یک منبع تاریخی حساب بکنیم باش مشکل داریم. اما واقعیت اینه که در مجموع آنچه از کتاب راوندی برمیاد، ولو مثلا لفظ زده باشه، ولو خب بالاخره ذهنیت خودش رو در واقعش داره میگه، ذهنیت گزارش هایی میکنه از آنچه که گمان میکرده است درباره خودش و هنر خودش و دایی‌هاش مثلا مرد میگن. جمله هایی که خود صورتبندی جمله ها در تاریخ فرهنگی اهمیت داره. من مواردی هست به شما نشون میدم که عبارتی رو راوندی درباره یک موضوعی نوشته که هیچ تاریخ نگار دیگری اون شکلی ننوشته. وسط خوشنویسه، مثلا وسط معرکه نرخ تعیین میکنه، وسط چی میگن، وسط دعوا نرخ تعیین میکنه، مثلا فرض کنید یه مطلبی رو میگه، ولی خط خوبی داشت، مثلا اینو خیلی شنگ نوشته بودن، چون چشمش دنبال خطه، دنبال یه کسی دیگه، مثلا یه سندی پیدا کرده، محتوای سند مثلا میگه فلان جا فلان کس با فلان کسی قرار داشت که این با فلان این همپیمان بشه و فلان کارو بکنن. اما اگه همین رو راوندی میدید میخواست گزارش بکنه، مثلا گفت و این قرار بود کاتبش هم علی ابن حسین خوارزمی بود، یعنی حتما نگاه میکنه که اسم کاتبش هم میگه. این نگاه این راوندی رو مثلا شما میتونید اینجاها ببینید. من به نظرم میاد که وقت ما بسیار کمتر از این باشه که بخوایم به همه ابعاد این رو بپردازیم. فقط اشارتی بکنم به این که کتاب راونده که تاریخ نوشته های ما در دوران کلاسیک تقریبا هیچ کدوم تنظیم نشدن برای این که در قرن 21 یک محقق تاریخ اجتماعی یا فرهنگی از اون به عنوان منبع استفاده کنه. تمام دادهای موجود در کتاب های تاریخی و غیر تاریخی که به عنوان منبع خواهیم استفاده بکنیم باید فراوری بشن، باید به اصطلاح فراوری اطلاعات بشن، به اصطلاح اینها رو بیاریم نحوی که قابل استفاده باشن در تاریخ اجتماعی. به ندرت اطلاعاتی پیدا می‌کنیم لابلای همین کتابا که اینها در واقع گزاره‌هایی هستند که مستقیم قابل استفاده هستند در تاریخ اجتماعی. یعنی کتاب تاریخ سیاسیه یا اصلا یک جنس دیگری است، ولی در اونها اطلاعاتی که مستقیما اطلاعات تاریخ اجتماعی یا فرهنگی باشن پیدا میشه. از این دست کتابا هستن، مثلا فرض کنید تاریخ ترجمه تاریخ طبری بلعمی، تاریخ بخارای نرشخی، تاریخ بیهق علی ابن زید بیهقی، خود تاریخ بیهقی معروف، آخر تاریخ قم. اینها کتابایی هستن که خب میشد بیشتر از اینها راجع بهش صحبت کلی. تاریخ گردیزی، بله، اینا درباره جشن ها، درباره آداب و رسوم و درباره جشن ها نیستن، درباره فولکلور نیست، اما این کتابا تویشون اطلاعاتی راجع به جنبه هایی از زندگی روزانه، جنبه هایی از آداب و رسوم مردم، فولکلور، باورها میاد که از اونها میشه استفاده کرد. کتاب راوندی در امتداد هم کتاب ها قرار میگیره، اینا که اسم بردیم تقریبا همه مقدمه بر راوندی هستن. در قرن ششم هم راوندی چنین کتابی رو مینویسه و ما وقتی با اون تور ماهیگیری مخصوص مطالعات تاریخ اجتماعی میریم سراغ راوندی، من فکر میکنم برای کتابی در حجم راوندی در بردن اسم مثلا 30 تا نکته، یعنی اینکه کتاب متوسطه، کتابی که بگیم خیلی اطلاعات تاریخ اجتماعی داره هم نیست، ولی کتاب خوبیه. یعنی به نسبت 30 نکته از یعنی دست کم میشه 30 برای 30 مقاله جدا یا 30 فیش برداشت برای با دقت زیاد، با سختی زیاد اینطور میشه، یعنی شاید بیشتر هم بشه برداشت. خب یه کتابی ازش آدم بتونه 30 تا فیش تاریخ اجتماعی برداره، خب خوبه، مراجعه نکردن بهش یک خسارتیه اصلا. بخشی از اینها رو من استخراج کردم، ممکنه که حالا بعضی از اینها به تاریخ اجتماعی هنر راجع و ناظر است و بخشی از اونها به ابعاد دیگری از اجتماع فرهنگی مردم ایران درون به بعضی از اونها اشاره میکنم و هرچه که فرصت باشه میتونیم گفتگویی هم داشته باشیم. اول میخواستم که هنری ها رو جدا بگم، مطابق ترجیح میدم که از چون این مقاله چاپ میشه شاید ضرورتی نباشه که بخوایم اینقدر سخت گیرانه بخوایم اول هنری ها رو بگیم. از اولش از همین یاد داشته که دستم هست مواردی رو به شما میگم و تا هر جا که رسیدیم و شما خسته شدید. در یکی از اوایل کتاب راوندی مطلبی رو میگه، اولا که آدم حنفی بسیار هم متعصبه، یعنی به خودش رافضیانه، گفته میدونید چرا اوضاع زمان اینطوری شده؟ به خاطر این چه رفتن این دستگاه محاسبه دیوانی و مالیات و اینا نباید به حدی این آدم، حالا اشتباه نشه با اون راوندی هایی که از بزرگان شیعه هستن، هم دوره هستن، بله، تو همون راوند تو یه ذره جا آدمای بی نهایت، بله، و از اون بر محدثای بزرگ و فصای بزرگ شیعه در واقع همه توی یه محله جمع بودن، نمیدونم حالا این چه حکمتیه. اون وقت این دستگاه سلجوقی هم میدونید که حنفیان رو به قول ایشون عزیز می‌داشتند، یعنی بزرگان حنفی خیلی امکان کار و فرصت‌های شغل برشون زیاد بوده، یعنی جاب آفر می‌دادن به این علمای حنفی اینا بیان، بعد از یه دوره‌ای که به این آفرها رو به شیعه ها هم میدن ایشون ناراحت میشه و انتقاد میکنه، میگه بیا این اختلاس، این فلان، این مالیات اضافه میگیرن، اینو مال اونجاست. بگذریم، از ابو حنیفه تعریف میکنه و اینها، یه جایی اشاره ای میکنه که کم پیدا میشه ما اطلاعات درباره زنان، در دقیق زنانی که بیان توی جامعه و حرکت زنان در سطح جامعه رو ما اطلاعات بسیار کم داریم. اطلاعاتی که اینجا از این کتاب دست میاد حکایتی داره میگه در بیه مجلس درس ابو حنیفه که زنی اومد و ابو حنیفه در درس میداد، یه کامی اومد یه سیب رو آورد که نیمیش سرخ بود نیمیش زرد، بعد صدا کرد ابو یوسف رو، ابو یوسف قاضی بزرگ عصر عباسی، او در کودکی شاگرد ابو حنیفه بود، اون مسجدی که درس میداد این بچه هم دور میزد، اون کوچیکتر از همه که ابو یوسف باشه رو صدا میکنه میگه بچه بیا این سیب رو میده بهش، میگه اینو ببر بده به استادت، ابو یوسف با ناراحتی میگه که تعبیر رو میخوام عین تعبیر رو دارم، میگه بزن، میگه زن برو حریفان دوشینه را طلب کن، تو غلطی، اشتباه اومدی اینجا، مجلس مثلا شیخ بزرگ ابو حنیفه است، امام بزرگ ابو حنیفه است. زن بهش جواب میده که ای بو یوسف اندیشه غلط کردی و دور افتادی، کودکی مکن، در اینجا سری و تعبیه سخنی است، چون ندیدی شبی سلیمان را تو چه دانی نوای مرغان را. خلاصه چه این سیبو برمی‌داره میبره پیش ابو حنیفه، ابو حنیفه سیبو نگاه میکنه و نصف میکنه، داره سر جاشو پس میفرسته برای زن. ملت میگه آقا چی بوده این جریان، چه جریان چی؟ گفت این زن استفتا کرده منتها به معما، حالا یا خجالت میکشید اصلا حرفشو بزنه، بالاخره توی جمع مردونه بیاد سوالی بکنه درباره، اومده یک ترفندی به کار زد از این چیزایی که تو متون ادبی شما پیدا میکنید، که گفته که یعنی هم اون سوال رو به صورت معما پرسید، همین جواب رو به معما داد، همزمان داره از هوش و فراست این، حالا این چرا آورد، این میخواد هوش و فراست ابو حنیفه رو نشون بده، صرف نظر از این اطلاعات دیگری که میخوام بگم همین حکایت ما چی رو دست میاریم با طور ریخ اجتماعی. اولا به همین که ابو حنیفه، هر چند اینا اطلاعات جای دیگه هم میتونیم داشته باشیم، من اونا رو فاکتور میگیرم، مثل اینکه ابو حنیفه تو مسجد درس میداده، این مثلا اینا رو جای دیگه هم میتونیم به دست بیاریم توی چه میدونم تاریخ بغداد و اینها، بنابراین ما رو کار نداریم. این که در ابو حنیفه زنان میتونن در چنین مجلس مردانی وارد بشن یا به حال مدرش بیان و به صورت حضوری استفتا کنن، در تاریخ اجتماعی فقه مهمه این، یعنی میرفتن سوالشون رو میپرسیدن و امام بزرگ، شیخ بزرگ، مثلا یه آدمی در سطح ابو حنیفه رو طرف میتونست دم در مسجد و ازش استفتا بکنه. اینکه زنان میتونستن پرسش های از این دست رو با معما بیان کنند و هوش و فراست یک آدمی در این سطح رو بیازمایند، عجب به این داشته باشید که اگر ابو حنیفه نمیفهمید که طرف چی داره میگه چه داستانی میشد، بعدا بلوتوثش همه جا پخش میکردن که این خانم رفته مثلا این آره، و این حد از ریسک ارتباط اجتماعی رو باز ما میتونیم که با هم میتونیم بفهمیم که روابط ریسک‌آمیز اجتماعی، ریسک ارتباط اجتماعی در این سطح برقرار بوده. این که ابو حنیفه بیدرنگ به پاسش ایدن پاسخ میده، یعنی جواب اینن دوستان چجوری میشه یا بعدن به تو جواب دم، این که ترم خب عرض کردم ابو حنیفه مرد باهوشی بوده نسته معما رو جواب بده. از این ور یه چیزی هست که میگه که به بچه گفته کودکی مکن. ما چون اطلاع داریم که ابو یوسف وقتی شاگرد ابو حنیفه بود خیلی سنش کم بود، یعنی یک اطلاع زمینه ای داریم که این سنش کم بوده، اینجا کودکی مکان رو ممکنه یک استاد ادبیات کودکی مکان رو بلا فاصله بدون هیچ تردیدی به این معنا بگیره که حالا چه بازی در نیار، مثلا اینجوری بفهمه، شاید مثلا فکر کنه که ابو یوسف سالش بوده، در حالی که احتمالا اینجا علاقه مجاز واقع نیست، یعنی چون بچه رو میده گفته برو بچگی نکن، توجه میکنید؟ یعنی تو تفسیر متن ادبی قرن ششم هفتم ما میتونیم، یعنی با این اطلاعی که داریم از یک جای دیگر میتونیم درک بهتری از جمله کودکی مکن داشته باشیم. واقعا میگه کودکی مکن، نه اینکه یه آدم مثلا نادانی مکن. اینم علاوه تاریخ اجتماعی ادبیات بر مهمه، و بعد در واقع کنایه نبوده، میخوام بگم که شاید کنایه نبوده باشه چون واقعا با بعدش حرف میزنه. از طرفی از معدود همینجا ما در تاریخ اجتماعی روابط اجتماعی تو تاریخ اجتماعی متلک، معدود اطلاعاتی که درباره متلک در قرن هفتم، یا البته این متلک مال زبان و زمان راوندیه، وگرنه توی متن عرض کنم که فرض تاریخ بغداد یا حکایت های از این دست چنین چیزی نیومده، با زبان و بیان و ناز زمانه و زمینه خودش راوندی داره این حکایت رو بافرینی میکنه دیگه. وقتی که داره این کار میکنه، اون عبارتی هم که داره میگه، اون متلک هم متلک رایج در عصر خود راوندیه، یک متلک مردانه، سخن مردانه درشت خطاب به یک زن. ما از معدود گزارش هایی که خیلی کم گیر میاد، یعنی اگه مثلا یک پول هنگفتی هم بدن بگن یه تاریخ اجتماعی متلک بنویس، خیلی آسون نیست، یعنی خیلی نمیتونی کتاب مفصلی بنویسی، اطلاعات بسیار کمه و به سختی گیر میاد. این یه دونه فیشه بهش میگه که شاید هم مثلا این مال دور عباسیه، میگه که برو حریفان دوشینه طلب کن تو غلطی، یعنی از این اطلاع حکایت ساده ای که تازه مال دوره خودش هم نیست، یعنی یک بازآفرین، ما این حد از اطلاعات میتونیم به دست بیاریم. برای گسترش شدید حضور حنفیان در دستگاه قدرت توجه شما جلب میکنم به یک عبارتی از ایشون، میگه خیلی تعریف تمجید میکنه، میگه شمشیر در دست ترکان حنفی باشد پشت اسلام قوی است و اصحاب ابو حنیفه شادان و نازانند و چشم روشن، تا زمانی که شمشیر در دست ترکان حنفی باشد. بعد میگه که سلاطین سلجوقی چند تربیت اصحاب ابو حنیفه کردند که اثر محبت ایشان در دل پیر و جوان مانده است و اوضاع خیلی خوبی داشتن، انواع اقسام حمایت ها رو از حنفی ها در دوره سلجوقی میکرد. پیوند سلجوقی حنفی رو در واقع میتونید اینجا ببینید در تاریخ سیاسی مبین، در تاریخ سیاسی مدرن که متفاوت است با سبک تاریخ سیاسی کلاسیک، به یه همچه موردی توجه میشه که این پیوند و همامی سلجوقی حنفی چگونه عدن میتونه و خوارز شاهیا یا رقیبهای دیگر سلجوقی میان و قدرت سیاسی دیگری میخواد این قدرت سیاسی رو متزلزل کنه، این رابطه و این پیوند دینی سیاسی چه نقش بازی میکنه. کما اینکه شما در دوره مثلا توی تاریخ در سقوط ساسانیان همیشه همه محققای هوشمند به این دقت میکنن که میگن دین زردشتی مثل پیچک با قدرت ساسانی مامیزی کرد بود. حالا اگه یک موتوری بیا بخواد پیچک رو قطع کنه درختم قطع میشه، یکی هم بخواد درخت رو قطع کنه پیچکم قطع میشه، یعنی سرنوشت این دوتا با همدیگه گره خورد. در دوره های مختلف تاریخ ایران دستگاه های سیاسی با یک فرقه صوفی، با یک گروه کلامی، نهله فقهی، با یک گرایش دینی همامیزی می کردن و این پیوند و اتحاد در همونجور که در فرا اومدن اونها نقش داشت، در سقوطش هم نقش پیدا می کرد. موضوع جالب و مطالعه است. من درباره وصف و تبیین خرابی اوضاع زمانه با تعابیری که ایشون داره این رو رد می کنم که یه توضیح مختصرشون داده بودم. درباره داییش ابوالفضل احمد ابن محمد ابن علی راوی که گفته که ایشون فقه و خلاف و تفسیر و حدیث و لغت و شعر فارسی و عربی و میدونسته، تعبیر ببینید در خط و لغت از هر من الشمس است که مانندش نه کس دیما شنید. قاطعا اگر این دیگه از این بالاتر نمیشه تعریف کرد. یک دونه منبع چرا در اون دوره یا قبلش یا بعدش نیومد یه اسمی بیاره از این آقای تاج الدین احمد که آقا یک اساسا در بین 60,000 تا خوشنویس یکیشون هم ایشونه. خب بدیهیه که من از دایی خودم بخوام، حتی من این کار نمی کنم، بالاخره اگه من بخوام از دایی خودم در قرن ششم تعریف کنم یه نسخم بیشتر نسخم بیاد بره در پاریس و بالاخره اونجا یکی اینو برداره و چاپ بکنه، منم خیلی چیزا درباره جفت داییام می نشتم. اما میخوام بگم که ما حالا ما چون هنری نیستیم خیلی نگران نیستیم جوریه، ولی بعضی دوستان ما در پژوهشکده‌های هنری یا در دانشکده‌های هنری از این همین مکمه میبرن یه کت باش در میان. ایشون یه حرفی حالا زد درباره دایش دیگه، بگیم آقا خاندان بنیانگذاران هنر یا خداوندان هنر قرن هفتم مثلا این راوندی ها بودن یا اینها چه کردن، خدمات راوندی ها به هنر خوشنویسی ایران یا فلان، ولی هیچ اطلاعی در این زمینه در دست نیست. چون گفته که امر شمس است، بعد 10 شاگردش بودم، شاگرد دایه بودم. بعد من فقط اینو میگم، میگم متاسفانه نسخه مکتوب راوندی رو ما نداریم، این که ایشون یک ادعای او در حسن خطش و این که گفته که 70 گونه خط رو ضبط کرده، 70 مل خط می نوشت. حالا من نمیدونم داریم اینقدر
مثلا اینت کنم 15 میگه
شمولیم 70 تو باید میدونم بگه اینکه مثلا فونتا رو حساب کرده باشه، مثلا گفته دو نوشتم، چهار نوشتم، چی نوشتم، مثلا کوچیک و بزرگش هم، وگرنه نمیدونم. خب ببره خیلی جدی نوشته، 70 خط رو ضبط کرده. تو یه جاهایی میگه که اگر فلان نشده بود من بهش نشون میدادم. یا یک جالب دیگه تو تاریخ فرهنگی داره، معلوم میشه که اون موقع هم یه سابقه داریم از مجلس گعده ای که توش هی اما از شهرهای خودشون تعریف میکنن. میگه که سفرا با قاضی در محفلی با زیرک الدین و فلان و جمعی از فضلای اصفهان نشسته بودند و حاضران از خوبی‌های اصفهان سخن می‌گفتند. یکیشان گفت اگر بهشت عدن در زمین خواهد بود به اصفهان باشد و اگر بس بر آسمان است برابر اصفهان است. به هر حال اصفهان نمودار بهشت است. درباره این قضیه خوشنویسی این نسخه قرآن ارور کوچکی هم اتفاق افتاد. یکی از کار یکی از دوستان ما به در سال 577 این جناب سلطان طغرل ارسلان به قول راوندی او را هوس خط افتاد. او هوس کرده که حالا همه کار کردیم خطم یاد بگیریم. این آقای زین الدین محمود یعنی دایی راوندی را بخواند و به استادی گرفت تا ازش خوشنویسی یاد بگیره. خب اینم خوبه، بالاخره سلطانی که به جای جنگ و کشتار و فلان و اینا مثلا بره یه خوشنویس رو بگه بیا، خیلی مبارک است که بیاد بگه به من خط یاد بده. این خودش تیه. ایشون این خط رو بهشون یاد داد و راوندی گفت زین الدین به اندک مدتی خوشنویسی رو به سلطان آموزش داد. تعبیر داشته باشین داییشه دیگه، نمیگه سلطان به اندک مدتی خوشنویسی رو فرا گرفت، میگه دایی من به اندک مدتی خوشنویسی رو سلطان آموزش داد. یعنی عالی آموزش میداد که سلطان رو سریع تبدیل کرد استاد. خیلی مهمه تو تاریخ نگاری سنتی ما مسند و رأی جمله های بالکیه سلطانه. سلطان باید داریم مثل سلطان به فراست و کیاست و چنین و چنان به اندک مدتی. این تفاوت سبک تاریخ نویسیه راوندیه. دایی خودش رو مهمتر از سلطان میدونه، آدم هنرمند رو مهمتر از آدم سیاسی میدونه. در تمام طول متن اینو متوجه میشید که آدم هنرمند رو از آدم سیاسی، از رجل سیاسی برتر میدونه. همین به همین سادگی از این جمله شما میتونید بفهمید که برمیگرده که بله دایم اینو یادش داد به اندک مدتی. بعد اشاره میکنه که وقتی مهارت یافت بنا بر سنت و بر اساس این حدیث منسوب به پیامبر، اول خواسته که قرآن بنویسه. ما معمولا بالاخره میگه طرف استاد بشه، آخر سر اگر که خیلی دیگه استاد شد به قرآن بنویسه دیگه. بالاخره این سنت اون موقع این بوده که تبرکن اولین کاری که میخواد بنویسه قرآن به، یعنی که در این سطح رو در واقع میذارن بده. خب شروع کرد به نگارش و نقاشان و مذهبانی هم به خدمت خوانده شدن تا آنچه سلطان مینوشت به زرحل تکمیل کن. راوندی خیلی روشن و واضح داره میگه که سلطان رو نشته طغرل بن ارسلان نویسنده این قرآن بوده، قرآنی که زیر نظر زین الدین نوشته شده و من که راوندیم جزو کیا بودم، جزو کسانی که اینو تصحیح میکردم. این عبارت خیلی واضح. بعد اشاره کرده چون من خوشنویس بودم تذهیبم بهتر از دیگران در اومده. آفرین. بله، یعنی اگر خوشنویس نبودم نمیفهمم که بخوام کار بکنم، کجاها رو مثلا تو رفتگی ها و بیرون آوردن و این حروف رو مثلا چقدر داخل حروف، داخل این کاسه حروف برم نرم، این جزئیات تذهیب رو من چون خوشنویسم بهتر فهمم. و این تاکید کرده گفته که
کار من بیشتر خوشش میاد.
بله بله. با صحبت در صحبتی که با کاووسی داشتیم اشاره، یعنی من الان فهمیدم این حقیقته، چون دنبال این نسخه بودیم که ببینیم رقم داره یا نه، اگر این اون هست یا نه. معلوم شد که دو تا نسخه هست، یعنی ما یه قرآنی داره در مشهد نگهداری میشه و امضای تاج الدین احمد داره و دوستان ما احتمالا اینجا خلطی کردن، یعنی فکر کردن این همون قرآنیه که راوندی داره ازش حرف میزنه.
راوندی میگه که 30 پاره است.
بله بله، یعنی اینجا دو تا ما چیزی در واقع هنوز دست کم نسخه ای از قرآنی که طغرل به ارسلان نوشته و راوندی ازش حرف زده به دست ما نرسیده. هزینه تصحیب قرآن سلطان طغرل از معدود مواردیه که اطلاع میده درباره هزینه تصحیب. بله، در دوره سلجوقی که میگه که هر جزوی از قرآن که سلطان 100 دینار مغربی هزینه میکردن برای کاور آماده کردنش، حالا کاغذ و تشکیلات و بله. بعد میگه که همه ی امرای عراق به تحصیل